أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا. أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم السفراء المقربين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام به عنوان فرمودند ولا یدع ایامه باکرا، یک فردی که مقصد الهی را مد نظر خود قرار داده و حرکت در مسیر وصول به مراتب فعلیت دارد و معرفت پروردگار، این شخص نباید ایام خود را به بطالت بگذراند. طبعا این مسئله یک مسئله خیلی بدیهی و خیلی روشنه که خدای متعال یک وقت محدودی را برای تکامل ما قرار داده. هر شخصی در این دنیا پرونده خاص به خود را دارد، یکی 30 سال، یکی 40 سال، یکی 60 سال، یکی 70 سال، یکی 20 سال، یکی زود، یکی کمتر. راجع به این مسئله قبلا صحبت شد خدمت رفقا که مسئله به کم یا زیاد بودن نیست. یعنی برای اون کسی که فرض کنید که 20 سال وقت قرار دادند، اون میزان تکاملی خود را هم بر اساس همین 20 سال قرار دادند. نه اینکه انسان اینطور تصور کند اون کسی که عمرش 80 سال هست بیشتر میتواند استفاده کنه و بیشتر فیض ببره، و اون کسی که عمرش کمتر هست از این نعمت محروم است. نه خیر، مسئله تکامل روح و تکامل نفس و سیر انسان در یک مجموعه ای قرار دادد که مقداری از آن در این دنیا و اگر نتوانست تتمه را در عالم برزخ طی خواهد کرد، و این مسئله نسبت به افراد متفاوت است. یعنی خدای متعال برای اون کسی که در اینجا 50 سال عمر قرار داده، این مسئله را در پرونده او لحاظ کرده است. برای کسی که 30 سال عمر قرار داده، این مسئله را لحاظ کرده. پس این یه مطلب بدیهی است که اگر انسان عمر خود را به بطالت بگذراند، نباید توقع داشته باشد که در اون دنیا جایگزین عمر باطله او خواهد شد. و این خیلی باید به این مسئله متوجه کنی. خدا میگوید این مقدار که از عمرت را به بطالت گذراندی، البته بطالت با توجه، الان ما نسبت به این مسئله دیگه متوجه شدیم، نسبت به معال خودمون متوجه شدی، نسبت به مسیر خود تنبه پیدا کردی. افرادی که متنبه نیستند و افراد عامی هستند، اینها پرونده و حسابشون جداست. اینها برای خودشون مطابق با همون وضعیتی که دارند، خداوند به همون مقدار برای اونها حساب خاصی را تعیین کرده است، ولی صحبت در این است کسی که متوجه شد به هر نحوی و به هر کیفیتی این دیگه حسابش جدا میشه، کسی که مطلب به او رسید این دیگه حسابش فرق میکنه، کسی که حجت الهی برای او تمام شد این دیگه مطلب برای او متفاوت است. ما نیاییم بگیم که خب این افرادی که در کوچه و بازار و خیابان هستن خب اینها هم بندگان خدا هستن، اینها هم برای خودشون، ما هم خودمون رو با اونها مقایسه کنیم. نه، چه بسیاری از اینها متوجه نیستن، متنبه نیستن. اگر متنبه بشن همین افرادی که خیلی ظاهر زنندهی هم دارند ممکنه اینها برگردند، ممکنه وجدان اینها بیدار بشه و ما به نگاه استحقار نباید به اینها نگاه کنیم. غلطه. ما چه میدانیم که در باطن این افراد چه میگذرد؟ ما نمیدانیم که اینها با خدای خود چه ارتباطی دارند، چه ربطی دارند، چه بسا باطن اونها بسیار از ما صافتر باشه و قلب اینها خیلی از ما خالصتر باشه و ضمیر اونها بسیار از ما آماده تر باشه. اطلاع نداریم. ظاهر ناپسند اونها ممکن است با باطن اونها و قلب اونها متفاوت باشه و همینطور هم هست و راجع به این مسئله قرائن و شواهد بسیاری وجود دارد. خیلی از اینها با اندک تنبهی به طور کلی تغییر روش و تغییر مسیر دادن. این مقدار از عمر اینها که در بطالت و عبث و لغویت گذشته است، خداوند اینها را مثلا به حساب نمیاره. مثلا فرض کنید که یه شخصی 30 سال در یک محیطی تربیت پیدا کرده و یا یک مطالبی به او رسیده است برخلاف مبانی فطرت و مبانی شرع و مبانی سلوک. من در بعضی از مجالس، حالا مجالس خصوصی، وقتی بعضی مطالبی میگم، افرادی که هستن میگن آه این مطالب اصلا تا به حال به گوش ما نرسیده، این قضیه اصلا تا به حال به گوش ما نرسیده، اگر میرسید عمل میکردی. و راست هم میگه. خب حالا این شخص چه تقصیری داره؟ یا محیط تربیتی و اون محیطی بوده که از این مسائل به طور کلی دور بوده، یا اینکه مطالبی را که از دیگران بدائی راهبران دین برای او روشن شده خلاف بوده. افرادی که از دیگران مطالب خلافی میشنوند و به اون تصور، به اون سمت میروند و بعد متوجه میشن که مسئله غیر از این بوده. علی کل حال خدای متعال به باطن افراد نگاه میکند. ما درون را بنگریم و حال را، حال یعنی اون تعلق باطن و اون نیتی که شخص بین خود و بین خدا بدون رادع و مانعی دارد. لذا قضاوت درباره افراد خیلی مشکله و انسان نمیتواند به افراد بپردازد و این یکی از همان مطالبی بود که در جلسه گذشته مورد نظر من بود که یک سالک در ارتباط با راه خدا به کسی نباید نگاه کنه، فقط باید خودش را بپاد، باید متوجه خودش باشه، راه خودش را باید تصحیح کنه. حالا نفری که کنار او نشسته، بغل دستی او چه می کند، به او ارتباطی نداره. فلان شخص در چه وضعیتی هست، این کاری که می کنه اشتباهه یا درسته، به او ارتباطی ندارد. اگر مسئله مسئله تکلیف باشد و تذکر باشد، خب مسئله روشن میشه، و الا انسان خود را در مقام تکلیف احساس کند. تکلیفی که بر عهده او نیست بر عهده خود بگذارد. کسی به او حرفی نزده و او خود را قیم همه افراد بداند، این غلطه. چه بسیار در این اعمال تکلیف ها کارهای خلافی انجام میشه. چون ما اطلاع از وضع و موقعیت افراد نداریم، نمیتوانیم با تفکر خود اعمال دیگران را در محک آزمایش قرار بدهیم و بر اون اساس با اونها مقابله کنیم. کسی میتواند این کار، لذا یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که انسان نسبت به اون شخص آشنایی داشته باشه، نسبت به عمل او و حال او آشنایی داشته باشه، اطلاع داشته باشه و بر اون اساس با او مقابله کند. کیفیت مقابله هم فرق می کند، گاهی با تعبیر بسیار لطیف و ظریف، گاهی با تعبیر یک قدری حادتر، گاهی با خشونت و گاهی هم خب با سایر اسباب و وسائط رادعه و مانعه انسان باید مقابله کند. و این خیلی مطلب مهمی است که مع الاسف خیلی از ما نسبت به این مسئله کوتاهی میکنیم. یعنی به جای اینکه نقائص و نقاط ضعف خود را مورد بررسی قرار بدهیم و نسبت به رفع آنها بخواهیم بکوشیم و آنها را یکی یکی مد نظر قرار بدهیم و با آن نقاط ضعف مقابله کنیم، به سراغ نقاط ضعف دیگران از دیدگاه خود می رویم. فلانی چرا اینجور می کند؟ پس حالا که اینطور کرده ما بریم این صحبت را بکنیم در قبال با او. فلانی چرا این کار را انجام داده؟ پس بیایم بر علیه او در فلان مجلس این حرف را بزنیم. فلانی این عمل را انجام داده در حالتی که از 90% 95% قضایا خب انسان اطلاعی نداره، از نیت اون شخص اطلاعی ندارد، از باطن او اطلاعی ندارد. حداقل انسان باید طریق احتیاط را در این موارد به کار بگیرد. اگر به کار گرفت خب کسی از او مؤاخذه نمی کند، چون می گوید من خبر نداشتم، من اطلاع نداشتم، کسی به من نگفته بود، مرا تکلیف نکرده بودن، تکلیف نکرده بودن لزام. و اگر به کار نگرفت خب احتمال عدم برخورد صحیح در اینجا هست، اون وقت جواب خدا را چه می دهد؟ میگن تو که مطلع نبودی چرا آمدی؟ فرض کن نسبت به این شخص این عمل رو انجام داده، این حرف را زدی و بعضی از حرفها خب تبعاتی دارد. اون شخص هم در مقام مقابله برمیخیزد و همینطور این یک سیکل معیوب به همینطور متوالیاً به وجود می آورد. این بگو اون بگو، این بگو اون بگو. حالا این مسئله احساس تکلیف و احساس وظیفه با یک چرخش 180 درجه تبدیل می شود به معارضات نفسانی، دیگر از دائره تکلیف خارج می شه. از دائره وظیفه خارج می شود، خارج می شه در جنگ جمع. و این خیلی مسئله عجیبی است، خیلی قضیه عجیبه. این یکی از آن خطرات خیلی مهمی است که به خصوص ما باید به این خطر توجه داشته باشیم که شیطان همچین وارد میشه، خیلی ظریف و لطیف و بدون اینکه خود انسان متوجه بشود، صورت مسئله را از یک تکلیف شرعی کم 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 برمیگرداند و تبدیل میکند به یک معارضه و مقابله نفسانی. اینجاست که انسان باید تا دید داره به این وهله میره، یک دفعه قطعش کنه. در زمان مرحوم آقا رفقایی که بودن اطلاع دارن یه جریانی در اون وقت به وجود آمد، یه جریانی که اصل اون جریان خب از اول جریان خلافی بود و بعد وقتی که استمرار پیدا کرد که دیگه بعد از بدتر هم شد. و مسئله این بود که تصور می شد که بعضی ها در مقابل مکتب ایشون و در مقابل مبنای ایشون دارن اظهار نظر و اظهار رأی می کنن. یه عده در اینجا احساس وظیفه کرده بودن، خلاصه کاسه داغ‌تر از آش، که به عنوان حمایت اینها بیان و مسئله را به دست بگیرن و صحبت کنن و خلاصه مطلب رو این طرف اون طرف جلسات تشکیل میدادن، نمیدونم صحبت میکردن، افراد میآمدند و خلاصه دیگه مسئله خیلی اوج گرفته بود. اونهایی هم که خب طبعا مقابل با این جریان بودن، وقتی احساس میکردن خب ولی خدایی وجود دارد، بزرگی وجود دارد، خب طبعا دیگر اونها بیان چیکار انجام بدن، خودش داره میبینه، اگر بخواد حرفی بزنه خودش میزنه، اگر بخواد اقدامی بکنه خب خودش اون اقدام رو میکنه، دیگه حرف زدن و مقابله کردن و اینها دیگه معنا ندارد. لذا اونها هم خودشون رو پاشونو کشیده بودن از این قضیه به کنار و اونها هم دائما جولان میدادن دیگه تا جایی که دیگه مجال هست. و گاهی از اوقات مطلب واقعا به مسائل بسیار رکیک و بسیار زشتی منتهی میشد. این جریان کم کم از این اظهار، این احساس تکلیف احساسی و بیان واقعیت به در آمد به نحوی که خود تبدیل به یک واقعیت شد، خود او تبدیل شد به یک مسئله، خود او تبدیل شد به یک موضوعیت. و حالا به دنبال قضیه عرض می کنم اون نکته‌ای که یکی از نکاتی که مورد نظرم بود همین است که انسان در یک جریانی وقتی که قرار بگیرد اون مسئله طریقیت خود را و واسطگی خود را از دست بدهد و تبدیل بشه به اصل و تبدیل بشه به مقصد و تبدیل بشه به غایت. و این همون چیزی است که مقصود امام صادق علیه السلام است، البته در یک رتبه که می‌فرماید ولا یدع ایامه باطلا، خیال میکنه داره کار خیر انجام میده ولی نمیدونه روزگارشو داره به بطالت میگذرونه. تا مسئله به جایی رسید ما دیدیم نه، قضیه همینطور داره ادامه پیدا میکنه. یک روزی بنده اون رفقا و دوستانی که خب طبعا نسبت به راه و روش ما ابراز علاقه میکردن و ابراز همیت میکردن و در مجالس خب ناراحت میشن و وقتی که میدیدن یه همچین مطالبی هست عکس العمل نشون میدادن، جمع کردن گفتم شما دارید برای کی حمایت میکنید؟ از کی دارید حمایت میکنید؟ دل برای کی دارید میسوزونید؟ اگر قرار من هستم بنده از این لحظه راضی نیستم که در هر مجلسی و در هر جایی و در هر مکانی اگر کسی صحبتی کرد شما یک کلمه حرف بزنید، اگر یک کلمه صحبت کردید من از شما بری هستم و بیزار هستم و خب جور دیگری عمل خواهم کرد. مطلب یه دفعه قطع شد. هرچی اونها می آمدند و این طرف و بالا و پایین رو دیدن، نه کسی اصلا جواب نمیده، کسی اصلا حرف نمیزن. فلانی این طوره، همه بهش نگاه میکنه. فلانی اون جوره، همه بهش نگاه. درست گفت ما زنده از آنی که آسوده نباشیم. بعضی ها این طورن دیگه، اصلا از سکونت ناراحتن، حتما باید در تلاطم باشن، حتما باید روزگار اونها به اضطراب و حرف و نقل و فراز و نشیب و امواج بگذرد. اگر آرامش باشه ناراحتن، مریضن، مریض میشن که بخوان یه روز راحت بگذرونن. گفت ما آسوده از آنیم، زنده از آنیم که آسوده نباشیم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اگر بخوایم فرض کنیم که یه قدری آسوده باشیم، خب اصلا خب برای چی؟ خب چرا زنده ایم؟ در یکی از این مجالس من یادمه یک نفر از تهران آمده بود بعد از ظهر جمعه، که مرحوم آقا می‌فرمایند در جلسات عصر جمعه انقدر این جلسات مهم است و انقدر این ذکر خدا اهمیت دارد که بعد از جلسه انسان نباید دیگه صحبت کنه. و اینو من میشنوم که در بعضی از مسائل در جلساتی همچین مطلب رعایت نمیشه. بعد از جلسات نباید انسان صحبت کنه، باید اون آرامش خود را حفظ کند، سکوت خود را حفظ کند. این طرف و اون طرف صحبت کردن، خب حال شما چطوره، که یه سفر آمدید، نمیدونم فلان، که زنگ گرفتی، که نمیدونم فلان، که معاملتون چقدره، معاملاتی که انجام میدید، نمیدونم اموالتون، اوضاع بازار، تمام اینها همه خلاف است و اثرات ذکر را از بین میبرد که هیچ یک اثر عکس در نفس ایجاد میکند. یعنی ای کاش انسان از اول نیامده بود، اینقدر این اثر تخریبی دارد. ایشان میفرمودند بعد از اینکه جلسه ذکر تمام شد صحبت نکنید، فقط به مطالب ضروری بگذرانید و حتی شب که به منزل می روید نیز با اهل و عیال حرف نزنید مگر به مسائل ضروری، که اون اثر بماند. نفس این طوره، نفس متغیر است، نفس منقلبه. با یک نفر بنشینه یه تغییری پیدا میکنه، در همان حال با فرد دیگری بنشینه تغییر دیگری پیدا میکند، عوض میشه، حالش عوض میشه. لذا انسان باید به این مسئله توجه داشته باشه. وقت بعد از یک همچنین جریان یه نفر بلند شده آمده جلوی مرحوم آقا نشسته، شروع کردیشون ما مطالبی را که از فلانی میشنویم آیا به او میتوانیم اعتماد داشته باشیم یا نه؟ تو رو خدا ببینید، اینی که من در جلسه گذشته عرض کردم که مرحوم آقا به من فرمودن همه اینها سیاهی لشکرن، به خاطر همین ها. البته توضیح حالا راجع به این قضیه میدم، چون خیلی شنیدم که رفقا خلاصه به اضطراب و خلاصه تردید و تشویش اینا قرار گرفتن. گفتم نه، بیام یه مقداری حالا استمالت بکنیم. اینقدرم مسئله، خب علی کل حال هر چیزی جای خود را دارد. باید مطلب را دقیق و صحیح گفت، در این حال جای امید و جای شکر و توجه رو هم در انسان در حال در فرد باقی گذاشت. اون مطلب به جای خود صحیح، ولی نکته دیگری دارد که حالا انشاءالله بنده عرض می کنم. خب فرض بکنید که یک همچنین فردی، این هم یک از افرادی بودی که در دوروبر مرحوم پدر ما بودن، اینجور افرادم بودن و کم هم نبودن. آیا انگار همه آسمان و زمین و ملائکه و بهشت و جهنم اینا همه از کار افتادن برای اینکه فلانی حرف که میزند آیا بهش اعتماد بکنیم یا نکنیم؟ خب اعتماد نکن، خب برو از یکی دیگه بپرس. میقراره بر این است که هر کی هر چی گفت گوش بدید. انگار همه سلوک فقط متمرکز شده و متمحص شده در این که متوجه بشن آیا فلانی آدم خوبی یا آدم بدیه، حرفی که میزنه درست میزنه یا از خودش در میاره، صادقانه صحبت میکنه یا غیر صادقانه. درست شد؟ اینها مسئله است و ما باید به این نکته باید توجه داشته باشیم. مسئله تکلیف و مسئله احساس وظیفه نباید موجب بشود که این قضیه چرخشی پیدا کند و نفس را متبدل کند. و باید دائما متوجه باشیم، یعنی هر دقیقه باید خود را امتحان کنیم، در هر لحظه باید خود را امتحان کنیم، ببینیم آیا این صحبتی که میخواهیم بکنیم صلاحش بیشتر است یا تبعات فاسدش، کدام بیشتره، کدام بیشتره. این مطلبی را که الان میخواهیم بسنجیم، اگر عقلمون نمیرسه مشورت کنی با افراد دیگه، آقا من یه مطلبی میخوام بگم، چیزی به نظرم رسیده، یا این که نه اصلا کسی قبول نداریم، اون که دیگه خوب راحت. این مطلبی را که میخواهم بگویم آیا به نظر شما صلاح هست گفته بشه و چه قسم گفته بشه و با چه بیانی گفته بشه؟ یه اربعین ما ملاحظه کنیم، دو اربعین ملاحظه کنیم، سه اربعین ملاحظه کنیم، اگر اثراتش را ندیدیم در خودمون، اگر آثارش را ما ندیدیم، ما وقتی قضیه به اینجا رسید قطعش کردیم، گفتیم آقا اصلا این، گفتم مگر برای من این حرف را نمیزنن؟ من اصلا میخواهم لذت ببرم از اینکه یه همچه حرفایی میخوام بده، اصلا من اینطورم، من نفسم اینطور، اگر نگن ناراحتم. خب شما چه میگید؟ خب اون کسانی که دارن دفاع میکنن، خب اصلا خوشم من میاد، من اصلا خوشم میاد بر این که بشینن و تو مجالس از من بگن و بالا پایین بشن و خلاصه مجلسشون گرم باشه و چه باشه و چه باشه، اصلا خوشم میاد، واقعا خوشم میامد، دروغ نمیگفتم، واقعا خوشم میامد. و شما دارید با این قطع میکنید، مخالف با این میل من و با این اشتیاق من دارید حرکت میکنید. خب اونا هم خیلی آرام شدن و خیلی ساکت شدن و ساکن شدن و درست شد؟ یه مدت گذشت دیدن نه هیچ خبری نیست، هرچی میگن هرچی ولوم رو بیشتر میکنن، میبینن نه هیچ خبر نیست، بلکه بیشتر ما خوشحال میشیم. بله بله آقا همینطوره، همینطوری که میفرمایید. یه مرتبه به هم ریخت قضیه. ببینید وقتی اینی که انسان خیلی واقعا باید انسان متوجه باشه ها، خیلی باید متوجه باشه که چطور بزرگان اینها آمدند و مسیر رو راحت کردن و سبک کردن، آمدن پیش شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه، گفتن که فلان شخص راجع به شما میگوید اگر شیخ قطره است ما دریا هستیم و اگر او ذره است ارزن است ما خروار هستیم. شیخ ابوالحسن گفت برید بهش بگید اون ارزنم مال تو، ما همون ارزنم هم نیستیم، ما اون قطره ای هم که تو میگید نیست. آمدن بهش گفتن شیخ اینو میگه، یه دفعه موند، چی شد؟ ها چی شد؟ ما نیستی. شما تمام این حرفا و بالا و پایینات به خاطر این است که خیال میکنی ما هستیم. ما میگیم آقا ما نیستیم. نیستی که دیگه سرش دعوا نداریم. تمام این دعواها مال هستیه. مال این است که ما میخواهیم هستی او را به خود ببندیم. ولی وقتی که از اول گفته شدیم ما نیستیم، سر نیستی و عدم که کسی دعوا نمیکنه. کسی دیگه اختلافی ندارد. و وقتی شیخ میگفت ما نیستیم، دروغ نمیگفت، راست میگفت. ما نیستیم، راست میگفت. ما اون یک گندم و ارزن هم نیستیم، نه اینکه دروغ بگه. راست میگفت که ما اون قطره نیستیم. چرا؟ چرا راست میگفت؟ چون او هستی را به او منتسب میدید، نه به خود. و به اندازه یک سر سوزن اگر هستی را به خود منتسب میدید که دو کارش ایراد بود، اشکال بود. این یک برنامه و دستور. خب ما آمدیم این کار کردیم. آمدن فرض کنید که من باب مثال یکی از رفقا، از دوستان، از روی حالا محبتش، از روی لطفش، از روی احساس وظیفش، حالا علی کل حال رفته بود یک کتاب، یک تقریبا کتابش و کتابچش هم همچی نازک هم نبود، معلوم نبود چند برگه بود، آورده بود و مطالبی که در این طرف و اون طرف میشنید راجع به جریانات و مسائل، اینها رو همه رو جمع‌آوری کرده بود یک پرونده قطور، آمده بود قم به ما نشون میداد، میخواست به ما بده که ما بریم مطالعه کنیم فلان کس چی گفته، فلان کس چی گفته، فلان کس چی گفته، فلان کس. عزیز درست، اون راجع به فلانی این حرفو زد، اون راجع به شد شما اینو گفته، اون راجع به گفت. گفتم آقا جان، ما بعد از مرحوم پدرمون پرونده رو بستیم، تو حالا میخوای دوباره وازش کنی؟ بستیم تمام شد. چی میگی؟ اون فلانی این حرف رو زده. خب راست گفته. فلانی این حرف رو زده، یا راست گفته یا اشتباه کرده. اگه راست گفته خب باید بریم خودمون رو درست کنیم. اگرم اشتباه کرده، بنده بیام وقتم را بگذرم راجع به یه اشتباهی که او کرده، اشتباه رو او کرده، من وقتم رو تلف کنم؟ کار خلاف او انجام داده، بنده بیام فرصت بذارم این وقتی را که میتوانم به روایت امام صادق بپردازم و امام باقر بپردازم و کلمات بزرگان بپردازم، بیام به غلطهایی که دیگران گفتن بیام به اونها بخوام توجه کنم؟ خیلی باید احمق باشم. نه آقا جان، اینو شما بردار، خودت هم دیگه نگاهش نکن، بعد هم تو پارش کن بری سطل خاک، تموم شده. یک بعدم انشالله امیدواریم که خدا همه رو ببخشه و بیامرزه. و حالا اینها هم اگر راست گفتن، خب اگر هم اشتباه کردن، خب بالاخره یه روزی متوجه میشن و متنبه میشن. اینکه اینو میگن که لا ید و ایامه و باطلا، انسان وقت خود را به بطالت نگذراند، به اون چیزی که برای او مفید است. در تمام ایامی که من با مرحوم آقا رضوان الله علیه بودم، از جمله مسائل مهمی که از ایشون به یاد دارم و به عنوان یک ترجمه گرانسنگ و ارزشمند در نظر من هست، این است که ایشون به این نکته در سیر و سلوکشون توجه داشتن. مطالبی که دیگران میگفتن، حرفهایی که پشت سر ایشون میزدن، اصلا و ابدا ایشون اصلا توجهی به اینها نداشتن، اصلا و ابدا. و اگر داشتن که نمیشدن اینطور. یکی از موانع بسیار مهم سلوک این است که انسان به جای پرداختن به خود بیاید و توجه به این مطالب کنه. فلانی همچی حرفی زده، خب این حرف زده میشه، اثرش در نفس میماند، فکر انسان را مشغول میکنه، یک ساعت، دو ساعت، همینطور شب موقع خواب. میخواد بلندش نماز بخونه با اون فکر قبلی، این دیگه نماز نیست. میخواد قرآن بخونه با اون مسئله ای که راجع به او زده شده، خب این که دیگه قرآن نیست. این میخواد توجه پیدا بکنه. لذا حتی المقدور سالک همچنان که از وبا فرار میکند باید خود را از معرض این گونه مسائل دور نگه دارد. چطور انسان از یک مرض مصری مهلک فرار میکنه؟ چطور انسان از یک گاهی اوقات میان پیشم میگن آه در اینجا بودیم فلان کرد، یه حرفی تا میگه یه حرفی میگم آه نگه دار صاف، اصلا نمیخوام بشن، اصلا نمیخوام بشن. تا انسان بشنوه فکر و نفس شروع میکنه به جولان، شروع میکنه روش تجزیه و تحلیل، شروع میکنه هی روش کار کردن. مگر من بیکارم؟ مگر خدا به من انقدر وقت داده که بیام این چیزا بگذارم؟ ها؟ لذا از اول میگن نگید. مرحوم آقا بارها میفهمدن کسی که پشت سر من حرف میزند اصلا نگویید، به من نگویید، همینطور باش، هر کی حرف میزنه، حتی تا آخر عمرم حرف میزدن و نامه میدادن. بنده همون نامه ها رو نگاه میکردم، شایدم الان باشه اینا، نامه های کذایی، حرف های رکیک، سبها، فحشا، افرادی که با مکتب ایشون مخالف بودن و معاند بودن، واقعا نامه هایی میدادن و مطالبی میگفتن که من اصلا نمیتوانم به زبان بیارم. نامه های بی امضا، نامه های فرض بکنید که کذا، ها نسبت به، حالا خب چه برسد به افراد دیگر، خب یه مسئله عادی است. و انسان که نمیتواند عقول افراد را مهار کند و نمیتواند که فهم افراد را در اختیار بگیرد و نمیتواند ذهنیات خلاف افراد را در اختیار خودش قرار بده، این را مهار کرد، اون را چه کند، اون را مهار کرد، اون را چه کند، یکی دوتا هم که نیستن الا ماشاءالله. مگه برای پیغمبر هم نگفتن؟ مگه برای امیرالمؤمنین هم نگفتن؟ مگر برای سایر ائمه نگفتن؟ مگر برای اولیای خدا نگفتن؟ یه وقتی من خدمت ایشان بودم، واقعا عجیب، واقعا عجیب، ایشون یه وقتی میفرمودن ما پرونده‌ای که بعد از زمان مرحوم پدرمون اتفاق افتاد، پرونده، تعبیرشون به پرونده سیاه بود، ما او را بستیم و کنار گذاشتیم. من یه روز از ایشون که قضیه اتفاق افتاده بود برای من، رفتم پیش ایشون، خیلی ناراحت بودم، گفتن فلانی تو حالا ناراحتی؟ بیا ببین راجع من چه گفتن. من نمیدونم حالا بگم یا نگم، یعنی واقعا خیلی گفتنش برای من مشکله این قضیه، یعنی میخوام اینو خدمتتون بگم، اگر خودم رو هم متقاعد کنم بگفتن، منظورم این نیست که بخوام تاریخ نقل کنم یا فرض کنید که حالا اون چیزهایی که حالا در باطن و اینها هست بخواهم رو بریزم و اینها، نه، به خاطر این که خودمون عبرت بگیریم، واقعا خودمون عبرت بگیریم که خیال نکنیم حالا این مسائل برای ماست، نه، برای همه بوده. مقداری از این قضیه را که نقل می کنم، مقداریش را ایشون در اون کتاب چیز آوردن، کتاب انوار ملکوت، بله، که راجع به اون فردی که آمده بود در نجف و از ایشون عذرخواهی می کرد و اینها، مقداریش آوردن، ولی مقداریش را نیاوردن. حالا بنده عرض می کنم، اونم با حذف بعضی از تعبیرات و با حذف بعضی از مسائل. یه فردی بود وقتی که ایشون خواستن به نجف برند، مرحوم پدرشون به او توصیه کرده بود که از فلان مالی که من دارم و پیش تو هست و روی حسابی که با او داشتن، این مبلغ شهریه برای فلانی بفرست برای نجف، چون این از افراد شهریه نمیگیرد، از این طرف اون طرف نمیگیرد، یک وضعیت خاص به خودش را داره، تو هر ماه این مبلغ رو برای او بفرست. فردی بود مسجدی در همین مسجد قائم، و آدم منظمی بود، آدم مرتبی بود، جز مأمومین بود، جز افراد خیلی موجه بود، جز معارف اون منطقه و اینها بود، از افراد، از مریدان وابستگان به مرحوم جد ما پدری ایشون بود. ایشون میفرمودن که ما رفتیم در نجف و طبق معمول خب شهریه میامد و توسطی و به ما میدادن. یه مرتبه دیدیم و شهریه قطع شد، نیامد. ماه اول نیامد، ماه دوم نیامد. ما هم که فردی نبودیم که بیایم بگیم چرا چطور، و اون زمان هم که این وسایل ارتباطات و به این کیفیت هم نبود. اتفاقا در اون موقعیتی بود که من شاید شیرخوار بودم، من خیلی به اصطلاح کوچک بودم، سنم در حدود 7-8 ماه بود و ایشان میفرمودن که حتی والده تو شیر نداشت، ما پولی که برای تو شیر بخریم هم نداشتیم. خیلی جریان جالبی به اصطلاح بود. روزی یک قضیه اتفاق افتاده بود و خلاصه در همون زمان گفتیم که این خب این چی شد قضیه و نشد، تا اینکه ما متوجه شدیم که مسئله این قضیه چیه، آخه این به چه کیفیت این هاست، و به یک طریق دیگه‌ای خب افراد دیگه متوجه شدن، بعضی از منتسبین و اینها، و خب اونها تدارک کردن و مسئله به همون کیفیت ادامه پیدا کرد، تا اینکه این شخص، همون فردی که میفرستاد، قصد حج بیت الله را داره و در طریقش میاد برای زیارت عتبات، در نجف با مرحوم آقا ملاقات میکنه، در صحن میبینه و میاد رو آقا رو میبینه و شروع میکنه به گریه کردن. همونه شون میگن چیه حال قضیه، چیه مسئله، خب این مطلب گذشته و حالا از این قضیه حالا مدت ها گذشته بود. میگه نه، شما رو حلال کنید، شما رو چه کنید، ما رو اقفال کردن، ما رو گول زدن، ما رو چه کردند و اینها. بعد قضیه اینجور میشه، مشخص میشه که بعضی از افراد خود فامیل ایشان که الان در قید حیات نیستن، بعضی از افراد خود فامیل ایشان رفتن پیش این شخص و با جلسات متمادی و ساعتهای متمادی اونقدر تبلیغ کردند و اونقدر صحبت کردند، و از جمله صحبت‌های ایشون این است که اصلاً این آسمند حسین طلبه نیست، اصلاً درس نمی‌خواند، کی گفته نجف رفته، شما بیا برو تحقیق کن ببین این الان رفته در لبنان و رفته در فلان جای لبنان با فلان کس، واقعاً این دیگه نمی‌تونم من، با یک همچنین افرادی، و این پولی که تو داری میفرستی داره صرف در فلان کارهاش داره انجام میده. یعنی ببینید واقعا شیطان تا کجا میاد جلو و تا کجا میاد مسئله را به جلو میبرد که حاضر است شنیع‌ترین و زشت ترین اتهام را برای مسائل نفسی به یک نفر بری و بی گناه اونم یه همچین فردی ببنده. و میگه اینقدر مغز ما رو شروع کردن خوردن و اینها و حرف زدن تا اینکه ما دیگه تصمیم گرفتیم دیگه این شهریه رو برای شما نفرستیم و و حالا بعد از مدتی من متوجه شدم عجب یه همچین مطالبی بوده و اومدم دارم عذرخواهی میکنم و میخوام اون مطالب گذشته رو بدم که مرحوم آقا قبول نکردن و گفتن که شما خب متوجه نبودی و برو خلاصه توبت رو بکن حرفا، ولی من دیگه قبول نمیکنم دیگه، اون مسئله دیگه مسئلهش دیگه بسته شد و اون پرونده دیگه به طور کلی بسته شد. گفتن فلانی تو راجع به خودت اینو میگی، بیا ببین برای ما چیکار کردن. گفتن یکی از کارهایی بود که برای ما انجام دادن، درست؟ این یعنی به اینجا انسان، و این خیلی مسئله مهمه ها، که انسان در یک وهله قرار بگیره، در یک موقعیتی قرار بگیرد که تمام مسائل تکلیفی برای او متبدل بشود و تبدیل بشود به یک مسائل نفسانی. و سالک باید حواسش رو جمع کنه، تا میبینه داره این قضیه اتفاق میفته ببندتش، تمام؟ ببنده خودش راحت. حالا واقعا من دارم میگم، حالا اگر اون دفترچه را فرض کنید که بنده میدیدم، غیر از تشویش و اضطراب و فکر و خیالی که تا الان هم که با شما صحبت میکنم اون تشویش و خیال و اضطراب میبایست در من وجود داشته باشه، چون وقتی که یک مسئله وارد بشه خب بیرون کردنش خیلی مشکله. یه خاطره‌ای وقتی که برای انسان بیاد آمدنش راحته، اما اینکه چطور انسان بخواد خود را دوباره تصفیه کنه، بخواد خود را به اون شکل اول برگرداند، دم شطور به زمین میرسه، خیلی مسئله مشکله. حالا اگر فرض بکنید که من او را میدیدم، بهتر بود یا اینکه الان ندیدم؟ کدام بهتر بود؟ الان راحت با خیال راحت داریم با شما رفقا حرف میزنیم، نمیدونم کی چی گفته، نمیدونم تو اون دفتر چیه، نمیدونم با همون شخصی که اینو گفته حالا میبینیم سلام علیک میکنیم، حال شما؟ حالا این همونی که اون حرفو زده، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ اونم میگه الحمدلله دعاگو هستیم، التماس دعا هستیم، خداحافظ، شما خدا توفیقتون بده. خب حالا اگر من میدونستم این حرفو زده، دیگه میتونستم با اینطور برخورد کنم؟ دیگه میتونستم این؟ اونم حالا یه اشتباهی کرده یا کار درستی انجام داده، هر چی بوده گذشته، من الان خودم را یافتم و من الان خودم را از دست ندادم، این مهمه. اون هر کاری میخواد بگه، چرا من به خاطر خطای دیگری خودم را ببازم و امکانات خود را از دست بدهم و موقعیتی که خدا برای من پیش آورده با دست خودم از بین ببرم؟ من چرا این کارو بکنم؟ من چرا اینقدر نادان و جاهل باشم؟ چرا من به خاطر خطا و اشتباه دیگران از این سفره خودم را محروم کنم؟ توجه میکنید چی دارم میگم؟ حالا متوجه شدی چقدر این خطر خطر مهمی است که انسان بلند شه بیاد ببینه راجبش چی گفتن، او چی گفته؟ یه چیزی گفتن، خب فلانی بیا بقیهش هم بگو ببینیم. خب اون ها بابا، تو داری سم میخوری، تو داری خودت هلاک میکنی، تو داری خودت رو از بین میبری، تو داری نفس خودت رو داری در اینجا از بین میبری. اون حالتی که خدا برای تو در این دنیا به وجود آورده است، اون حالت باید در آرامش و سکون باشه. تو در این سکون رو داری از خود از بین میبری، تو این آرامش رو داری در خودت محو میکنی. ها؟ پس بنابراین این مسئله یکی از مسائل مهمی است که انسان باید متوجه باشه. در هفته قبل خدمت رفقا در اون جلسه قبل عرض کردم که مسائلی که اینها میتواند به عنوان مانع و به عنوان حاجز برای حرکت سالک به سوی خدا هست، که امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر سالک رعایت این مطالب را نکند طبعا ایام او به بطالت خواهد گذشت. خیال میکنه سالکه، خیال میکنه حالا داره یه ذکری میگه، خیال میکنه حالا یک حال و احوالی داره، خیال میکنه حالا یه یا اللهی میگه، ولی نه، یه یا الله میگه ولی همچین تیشه میزند بر ریشه این یا الله که ای کاش این یا الله رو نمیگو. تمام اینها تیشه زدنه، تمام اینها از بین بردنه، همه اینا. ما که هنوز به اون مرتبه جمعیت نرسیدیم و نمیتوانیم بین موقعیت خود و جوانب ارتباط
عادلانه و ارتباط صحیح برقرار کنیم، لااقل باید احتیاط کنیم، لااقل باید از این مسائل خودمون رو دور نگه داریم. هر وقت به اونجا رسیدی، به مقام اولیاء خدا و جمعیت رسیدی، و هر کاری دلمون خواست بکنی ببین نداره، اون دیگه مسئله از تحت تفکرات بشری و تفکرات عادی قضیه خارج میشه و به مسئله عنایت و تکلیف الهی برمیگردد. یعنی اونجا دیگه مسئله از حدود ارتباطات و داد و ستدهای نفسانی خارج میشه و برمیگردد به یک مسئله الهی. چطور این که خود امام بخواد کاری انجام بده، خود امام بخواد تنبیهی بکنه، خود امام بخواد تذکری نسبت به یک مطلبی انجام بشه، اونجا مطلب متفاوته. علی تا اونجا نرسیدیم تمام اینها مانعه، هیچ کاری نمیشه کرد. اگر 100 سال بنده به شما تضمین میدهم و بر اساس این هر روز قیامت از من سوال کنید، اگر 100 سال یا الله بگید، اگر 100 سال ذکر بگیم، اگر 100 سال شبها را به صبح نماز و عبادت بگذرانیم، اگر 100 سال روزها را تا به شب به صوم بگذرانیم، هر کاری بکنیم، این عمل را انجام ندیم، 1 سانت حرکت نمی کنیم. دیگه آخرین حرف و سریع، 1 سانت حرکت نمی کنیم. منتظر این باشی که کی چی میگه، برنشین بریم دنبالش، کی راجبه چی حرف میزنه. آقا جان ول کنیم این حرفا رو، میگن بگن خوش به حالشون، بذار 100 تا دیگه بگن، بذار کیف کنن، بذار بخندن، بذار هر کاری میخوان بکنن، بذار بگن فلانی اینطوره، بذار بگن شما اینطورید، بذار میگن فلان، بگن آقا بگن. مرحوم آقا میفرمودن که وقتی که ما به نجف رفتیم، نمیدونم اینو گفتم مثل که گفتم، حالا تذکرش ها دوباره بد نیست، احتمالا یه دفعه خدمت شما، وقتی که رفتیم نجف، خب خیلی ها به ما میگفتن این آسمان دوستان دروی شده، صوفی شده، نمیدونم چی چی بسته، کشکول داره، از این حرفا داره، بونم پیش فلان کس رفته و فامیل و فلان و افرادی که جرأت وارد شدن در این راه را ندارند. خیلی عجیبه ها، تو خودت جرأت نداری، اون وقت سراغ بقیه میری، حالا یه کسی هم که جرأت داره و رفته، میخوای اونم بکشونی، اونم خراب کنی، اونم از بری. الان بالا یک مجلس عقد داشتیم، همین تقریبا حدود ساعت و نیم آمده بودن بالا، مهریه‌ای که قرار داده بودن مهر السنه بود. من به اونها این مطلب را گفتم قبل از اینکه عقد بخونیم، ما یه جلسه عنوانم بالا واسه اونها رفتیم اونجا صحبت تقریبا یه نیم ساعتی هم اونجا. من قبل از این که این نگاه کردم به قباله، دیدم که نوشته مهر السنه و هیچی دیگه هم نیست، هیچی دیگه نیست، مهر السنه مهر زهرا و یک قرآن کلام الله مجید و مهر السنه. قبل از این که عقد بخونم همینطوری خودش آمد، یعنی صحبت، گفتم که من نمیدانم هر عقدی را که میخوام بخونم تا میبینم مهر السنه از حالم عوض میشه، واقعا هم همینطوره، اصلا یه حال دیگه‌ای پیدا میکنم، یک ارتباط دیگری پیدا میکنم، یک تعلق دیگری به طرفین عروس و داماد پیدا میکنم، به نسبت به خانواده هاشون، نمیدونم چرا، دست خودم هم نیست، قضیه دست خودم هم نیست. اما اگر ببینم نه فلان است و چه است و فرض کنید که ملک است و باغ است و تیشه است و تیراهن است و فرض کنید که از این مسائلی که، نه اینطور نیست، یه عقد میخونیم و بعدم خب میگم انشالله خب زودتر تموم شه قضیه. نمیدونم چرا اینطورم، خودم اصلا دست. بعد رو کردم به اینها گفتم خوشا به سعادت شما، شما کاری کردید که طبق دستور پیغمبر انجام دادید، پاتون رو جای پای دختر پیغمبر گذاشتید و به همون سنت تأسی کردید، رسول خدا فرمود که به دستور جبرائیل امین من مکلفم که به زنان امتم بگن مهرشون رو مهر السنه قرار بدن.
درست؟
این کلام رسول خداست، یا دروغ است یا راسته،
بالاخره مطلب از این دوتا خارج نیست.
روایت روایت صحیح و سند است، در اعمالی برقی است از موسی بن جعفر علیه السلام و در سندش هم حرف نیست و روایات دیگری هم خب تایید میکنه. کلامم کلام جبرائیله از طرف خدا. بعد حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ چون جرأت نداریم که دختران خود را، بنده یعنی امثال بنده با همین وضعیت و لباس، چون نمیتوانیم پا جای اونها بگذاریم، چون متوقل در دنیا و کسرات شدیم، چون با همین رسم و رسومات با مردم زندگی میکنیم، چون جرأت این کار را نداریم، میایم کار اونها را میایم خراب میکنیم، کار امیرالمؤمنین را میایم خراب میکنیم، دستور پیغمبر را میایم خراب میکنیم. آقا اینا مال 1400 سال پیش، مال این حرفا نیست. آقا اون موقع نمیدونم 500 درهم یه خونه میدادن. کجا 500 درهم یه خونه میدادن؟ 500 درهم یه زره بود. مگه الان زره قیمتش چقدره؟ 500 درهم اون موقع کجا باشه خونه میدادن؟ خب بله، بیابون لمیزره که یه قرانم نمیدن، شاید با 500 درهمش یک فرض کنی منطقه رو میدادن. 500 درهم یه لباس، لباسی که امیرالمومنین گرفت برای قنبر و خودش، لباسش 12 درهم بود. خب 50 تا از این لباس میشه چی؟ 40 تا از این لباس میشه یه مهریه دیگه. یعنی 40 تا از این لباس ها فرض کنید کنار هم بذارید، این شده بود مهریه. چرا بیاییم دروغ میگیم؟ جرأت نداریم پا جای پای اونها بگذاریم، عرضه نداریم، قابلیت نداریم، لیاقت نداریم. ها؟ چون لیاقت نداریم، کار اولیای خدا را میایم خراب میکنیم. بنده در یه مجلسی بودم، یکی از افراد که خودش هم مسئول یه حوزه علمیه بود، خیلی عصبانی شدم و خلاصه خیلی با شدید برخورد کردم. سنش دو برابر سن ما بود. گفتم آقا خجالت نمی کشید؟ خودتون عرضه ندارید؟ کار بقیه رو خراب میکنید؟ کجای همچین حرفیه؟ میگفت علی گرچه یک زره داشت و زرهش را مهر زهرا کرد، ولی زره، ولی علی هرچه داشت برای زهرا داد. ببینی؟ با صحبت کردن و شیطنت علی هرچه داشت داد. من بهشون گفتم که اگر علی یک گنج طلا داشت، اون گنجم مهری از زهرا میکرد. معناش اینه که علی آمده حضرت زهرا را با طلا خریده. آدم بیشور، تو میخوای مقام حضرت زهرا رو بالا ببری؟ مقصود این است که اگر امیرالمومنین طلا داشت، یه کیسه طلا داشت، اونو میداد. یعنی حضرت زهرا به اندازه سکه طلا ارزش داره. اینه معنا. مقصود اینه. گفتم نه جان من، علی هر چه داشت به حضرت زهرا میداد، ولو اینکه شوهر حضرت زهرا هم نبود. خیال نکن که این به خاطر همسری حضرت زهرا. گفتم اگر امیرالمومنین از حضرت زهرا خواستگاری نمیکرد و یک زن دیگری میگرفت، یه زن دیگه از اون افراد، حضرت زهرا میره با یکی دیگه خواست چیز میکرد، ازدواج میکرد، بعد میمد به امیرالمومنین میگه خونتو بده من، امیرالمومنین نمیداد؟ نمیداد؟ شما نمیدید؟ خود ما میدیم یا نه؟ اگر امیرالمومنین یک گنجی از طلا داشت، حضرت زهرا میامد تقاضا میکرد امیرالمومنین، ولو این که شوهرش نبود، ولو این که نبود. ای چه ربط این دو مسئله به هم داره؟ یه مسئله اخلاقی است، یه مسئله هدیه حقوقی است. ای چه ارتباطی به هم داره؟ شما میاد قاطی میکنید به خاطر که خراب کنید، تعویل میکنید، توجیه میکنید، کلام رسول خدا را بر میگردونید. همین حضرت زهرا میگو یا علی تو اومدی به خواستگاری من، منم قبول نکردم، شوهر فلانی شدم، حالا میگم فلان مزرعه و باغ تو نمیدونم فلانو به من بده. امیون میگو بفرما. فلان گنجی که داری به من بده، میگو بفرما. حتی لباست هم درار بده من، میگو بفرما. نمی کرد این کارو؟ این یک ثانیه. اگر امیرالمومنین گنج و فلان این چه داشت و اینها رو مهر حضرت زهرا می کرد و پیغمبر جواب امت رو دیگه چی می داد؟ می گفتن بفرما این دختر پیغمبر که آمده یه همچنین چیزی کرده، خب تکلیف ما معلومه دیگه. پیغمبر دخترش را برده نمیدونم گنج و فلان و این چیزها و این چیزها کرده، مهر کرده دیگه. خب ما بعد همین کارو انجام بدیم دیگه. مگه الان نمیگن میگن همچین چیزای چرت و پرت و مزخرفاتی که در آمده به عدد سنه‌ای که به دنیا آمده، سنه فلان به عدد نمیدونم تاریخ سنه فلان تیر خوردن ناصرالدین شاه نمیدونم وقت نمیدونم به سال نمیدونم فلان قضیه بعد چیز بدیم نمیدونم مهر بدیم و بعد چی درست شد. بازی ها چی ها این حرف ها چی چی ها؟ اون وقت چرا ما این کار انجام میدیم؟ چون ما لیاقت نداریم، ما لیاقت نداریم پا جامون و پای بزرگان بگذاریم. چرا رو درواسی نمی کنیم؟ رو درواسی داریم. ما لیاقت نداریم که حضرت زهرا را اسوه قرار بدیم. ما لیاقت نداریم که به دستور رسول خدا عمل کنیم. پیغمبر که فرمودن من به دستور جبرائیل امین مأمور شدم بگم امت من این کارو بکنن، معناش نیست که نه دیگه ما جزو امت پیغمبر نیستی. امت پیغمبر کیا بودن؟ همونایی بودن که چون اینا که میگن این مهر مال اون موقع است، پس بنابراین ما دیگه جزو امت پیغمبر نیستیم دیگه. ما لیاقت نداریم، ما جرأت نداریم، ما قابلیت نداریم. بله تو نداری، ولی همین افراد دارند، همین تک تک افراد دارن. اون افرادی که نه ادعا دارن مثل ما با این امامه و این قبا و نه این درس ها رو خوندن ولی نور ایمان در قلبشون هست، وقتی که حقیقت گفته میشه میپذیرن، میگن به کسی هم کاری نداری، هر کی هر چی میخواد بگه بگه. اینها دارند و روز قیامت فردا معلوم میشه کی در صف امیرالمومنین وایستاده، کی هم در صف عمر وایستاده. فردا معلوم میشه. حضرت زهرا میفرماید بهترین زن اون زنی است که نه مردی را دیده باشد و نه او مردی را دیده باشد. این کلام از حضرت زهرا هست یا نه؟ حالا ما میان چیکار میکنیم؟ توجیهش میکنیم این مال اون زمان است و زمان فرق کرده است و نمیدونم فرض کنیم که باید نمیدونم همه فلان باشن و نمیدونم الان اقتضای زمانه و دنیا بین. آقا حضرت زهرا زبون داشت اون موقع بگه که این مال این زمان است یا زبون نداشت؟ میتونست بگه یا نه؟ 250 سال دوران امامت ائمه علیهم السلام بود، اینا زبون نداشتن بگن که این مال این زمان است؟ نتونستن بگن؟ ما فقط زبون در آوردیم، ما بهتر از اونها فهمیدیم، ما دین پیغمبر را از اونها بهتر فهمیدیم. حضرت زینب ببینید آقا در کوفه برای مردم صحبت کرد، در مجلس یزید. حضرت زینب 60 سال سن داشت، یک جا روایت داریم که حضرت زینب برای مردم در مدینه صحبت میکرد؟ شما اومدید جریان کربلا رو، جریان استثنایی رو اومدید دارید مقایسه میکنید. حضرت زینب در وضعیتی بود که چادر نداشت موی خود را بپوشاند. پس بگیم ما هم چادرها رو برداریم دیگه؟ نه دیگه، ما هم بگیم رو سری رو برداریم دیگه. اینطور بازی کردن با دین خدا اینه. ما میایم با دین خدا بازی میکنیم، اون حقیقت را، اون واقعیت را میایم با عباراتی، با مسائلی، با مصالحی خلط میکنیم. درست شد؟ خب پس بنابراین مسئله ای که باید به او توجه داشت این است که انسان باید اون چرا که موجب می شود ذهن او دچار تشویش بشه، دوچار سوء ظن به دیگران بشه، دوچار اضطراب بشه، دوچار درگیری بشه، اون حال را نباید پیش آورد. الان ماه رجب دیگه، چقدر ما راجع به ماه رجب مسائل شنیدیم، چقدر مطالب شنیدیم. در اون توصیه مرحوم قاضی، خب همه رفقا میدونن دیگه، ایشون میفرمایند دستور میدن به شاگردانشون ای رفقا ماهی آمده، ماهای حرام آمده، یعنی ماهایی که باید انسان حریم را باید لحاظ کنه. حرام از حریم میاد، از حد میاد، از قید میاد. چرا به عمل حرام میگن حرام؟ چون یه حریمی خدا براش گذاشته، داخل در این نباید بشید. میتونید به اعمال دیگه بپردازید ولی اینو نباید بگید. صحبت بکنید ولی دروغ نگید، صحبت بکنید غیبت نکنید. این حریم، حریم برای صحبت، حریم برای نگاه. نگاه بکنید به همه جا ولی به نامحرم نباید، اینجا حریمه. نگاه بکنید به این طرف اون طرف ولی دو نفر که دارن با هم صحبت میکنن نگاه نکنید ببینید چی دارن میگن، به شما چه ارتباطی داره. دیدید مردم تو مجالس که نشستن تا یه دو نفر با هم صحبت میکنن چشمشون رو میگم این چی داره میگه، چیکار داری؟ کار خودتون بکن. این حریمه. نگاه بکنید ولی به اون چه که میبینید برای شما تولید خاطره میکند، به اونجا نگاه نکنید، فکر رو در اونجا نبرید. چرا؟ چون از اینجا کم میشه، اون آرامش رو دیگه نمیتونید به دست بیارید. درست مثل این که از یک طرف هی دارو بخورید بعد از اون طرف هی ناپرهیزی بکنید، تمام اثرات اون دارو از بین میره، چه فایده ای دیگه نداره. هم پول اضافه خرج کردید، هم وقتتون رو گذروندید و هم از بین میروید. امام صادق علیه السلام میفرماید ولا ید و ایامه باطلا، کاری بکنیم که این روزی که داره از ما میگذره به بطلان و بتالت نگذره. شب که میشه میبینیم چیزی به دست نیامده، شب که میشه میبینیم چیزی تحصیل نکردیم، شب که میشه میدیدیم وقتمون رو به این و به این و به اون حرف گذروندیم. این مراقبه ای که مرحوم آقا میفرمایند در شب انسان باید بکنه، کارهای روزش را باید در نظر بگیرد، این معناش همینه. صحبت من با فلان کس خوب بود یا نبود، مفید بود یا نبود، برای چی اصلا این حرف ما زدیم، برای چی اصلا این تفحص ما کردیم، برای چی این کار کردیم. لذا به خصوص در ماه رجب باید این مطلب رو خیلی ما مورد مداق قرار بدیم. مطلب خیلی وسیعه ها، منتها دیگه اگر بخوایم راجع به این قضیه صحبت کنیم، خب رفقا مطلب به دستشون آمده دیگه، بخوایم راجع به این قضیه بخوایم صحبت کنیم خیلی جا دارد. تفحص در کار دیگران، نمیدونم شنیدن مطالب از دیگران، فلانی خب چی کار میکنه، در چه وضعی هست، فلان نمیدونم پولی که به دست آورده از کجا گیر آورده، نمیدونم فلان چیزی که از دست داده چه جوری رفته نمیدونم از دست داده، این نمیدونم وسیله رو که خریده حالا کی بهش داده، یا مثلا فرض بکنید که چه جوری گیر آورده، ما هم بریم فرض کنیم ببینیم کاری. تمام خیلی دایره وسیعه. تمام اینها چیه؟ همه مولد خطوراته، همه یک کارخانه است که خدا قرار داده در نفس ما. این کارخانه هی تولید میکنه. چی محصولاتشه؟ همه تصورات. محصولاتش از بین رفتن نفس. محصولات و نتایج این کارخانه چیه؟ اضطراب، مانع شدن از حرکت، مانع شدن از سیر، مانع شدن از مسیر. حالا به اونجا میرسیم، به اون مطالب میرسیم. حالا فعلا ما داریم اون مراتب اولو داریم طی میکنیم. اون بزرگانی که در مجالس خودشون وقتی که صحبت از جبرائیل و مقام وحی میشد میگفتن چرا مجالستون رو به این حرفای باطل میگذرانید؟ میدونید مسئله؟ ما جایی رفتیم که جبرائیل خبر ندارد، اون وقت دارید حرف از جبرائیل. حالا به اونجا خواهیم رسید، فعلا اون باشه طلب رفقا، ما نه، همین فعلا الان در همین مرتبه کم کم میایم. و امام صادق که میفرمد ولایت و ایامه و باطلا، امام صادق تمام مراتب رو تا بالا میگه. کلام امام صادق کلامی است که برای فردی که از اون نقطه صفر میخواد شروع کنه و به اون نقطه به اضافه بی‌نهایت که نقطه اطلاق هست، ها، به اون نقطه تمام این مراتب و مراحل در کلام امام صادق وجود داره. حالا اونا باشه طلبمون اگر خدا توفیق داد، ولی این کاری که میتونیم انجام بدیم، میان پیش ما آقا راستی یه جا بودیم راجع به شما فلان کس داشت، آقا اصلا حرف نزن، نمیخوام بشنوم، نمیخوام، حتی تعریفم میخواد بکنه نمیخواد، چون تعریفم بکنه نفس ها یه جوریش میشه، خوشش میاد دیگه، یه جوری میشه. و نسبت به اون شخص که تعریف کرده یه حالتی پیدا میکند، چه بسا اون حالت حالت صحیح نباشه. نه، نباید نسبت به همچین حالتی پیدا کنه. باید انسان نسبت به افراد اعتدال را رعایت کند. بیشتر خوشش میاد، وقتی بیشتر خوشش میومد نفس توقعش میره بالاتر. برای چی؟ فلان شخص آقا از شما تعریف میکرد، نه لازم نیست بگید، نیاز به گفتن نداره. فلان کس داشت مثلا فلان راجبه داشت از شما فلان قضیه میگفت و داشت میکرد، نه ضرورتی نداره، ما که بهتر میدونیم، به اوضاع خودمون که بیشتر واردی. استمرار البته این مسئله مقداری باز چیز داره، باز نیاز به صحبت داره، حالا نه در اون حد وسیع، بلکه نسبت به بعضی از مسائل و مراتبش دیگه وقت اگر هم اجازه بده، که حتما رفقا میگن اجازه میده، حال من دیگه شاید اجازه استمرار این مسئله را نده. درست شد؟ این در ماه رجب و شعبان و رمضان که ماه‌های حرام، یعنی ماهی است که حریم الهی در این ماه است، ماه رجب، ماهی که خدا براش یه حریمی قرار داده، یعنی اون چرا که در سایر ماها شما رعایت نمی کردید اینجا براش حریم گذاشته، اینجا باید رعایت کنید و این نفعش هم به خودمون میرسه. رعایت کردیم باران داره میاد، رعایت نکردیم نه. اگر مراقبه کردیم و این مسئله را در نظر گرفتیم اثرش را میبینیم. اگر رعایت نکردیم، خب بالاخره هستن افرادی که اونها مستحق فیوضات الهی باشند. راجع به اون مطلبی که این مطلب را عرض کنم و دیگر مطلب را به حول و قوه الهی به جلسه بعد موکول کنیم. راجع به جلسه قبل که من این قضیه را از مرحوم آقا نقل کردم و شاید برای خیلی از رفقا موجب سوال شده بود و سوال هم کردند که ایشان فرمودند اینها همه سیاهی لشگر هستند. بله، مطلب همینطوره. ببینید، مراتب کمال اینها درجاتی است که هر شخص به مقتضای فهمش و همتش و عزمش و قصدش در اون مرتبه میتواند استقرار پیدا کند. بعضی ها اصلا خب از اول میان و به دنبال کمال نیستند و و به دنبال رسیدن به اون مسائل عالیه و معرفت پروردگار نیستند. من در بعضی از موارد از بعضی از همین رفقا اینا میشنم این مطالب رو برای ما نگید، این مطالبی را بگید که خلاصه پایین تر باشه، حالا به عنوان شوخی و حالا یا جدی یا شوخی، دیگه علا کلا حال نمیدونی. میگن میدونیم این مطالب درسته، ولی خلاصه ما رو در یک فرض کنید که موقعیت مناسب با خودمون خلاصه قرار بدید. بعضی ها از اول فرض کنین که میان همینقدر یه حال و هوایی پیدا کنن، بعضی ها میبینن خب مطالب صحیحه، میان تا مثلا بشنون تا حدودی خودشون رو تطبیق دن، بعضی ها نه اون مطالب عالی را اول مورد نظر قرار میدن و بعد همت خودشون را میگذارن برای رسیدن به اون آخرین مرتبه، درست مثل کلاس میمونه. کلاسی که تشکیل میشه هدف از این کلاس مشخصه که در این کلاس چه مسائلی را درس میدن و چه انتظاراتی را از شاگرد دارن و چه نتایجی مترتب بر این درس و بر این کلاس خواهد شد. حالا فرض کنید که یه نفر میاد همینقدر میخواند که بتواند یک امتحانی بده و خلاصه مردود نشه و به هر جا که میره بگه من یه مدرکی دارم، یه حالا فرض کن لیسانسی دارم، فوق لیسانسی دارم، حالا یه دکترایی دارم، یه چیزی دارم در یه حدی که مدرک داشتن برای او مهم است. ما یکی از دوستان از که رفقا بود، این خودش وقتی که به شاگردانش درس میداد در همون اتاق عمل اینها، میگفتش که بیاد اینو یاد بگیرید. ما میگفتن که بابا ما اینها رو لازم نیست یاد بگیریم، این چیزا یاد بگیریم که خلاصه هم راحت تره هم آسون تره و هم از ما بهتر میگذره. گفتم بابا من رفتم در اونجا اینقدر زحمت کشیدم و اینقدر تلاش کردم و خودم را کشتم، عبارتش این بود، خودم را کشتم تا تونستم از اون استادم در فلان جا که درس میخوندم در امریکا، گفت من در اونجا درس میخوندم تونستم اینو یاد بگیرم، حالا دارم بی مزایقه دارم به شما یاد میدم، شما میگید نه. خب حالا بعضیا همتشون همینقدره، میگن آقا نمیخوایم، اگر هم استاد بخواد یاد بده میگه نمیخوایم. حالا فرض کنی که این مثلا عملهای مهم رو به ما یاد بدی، نمیخوایم این فرض کنی که بیماری های خاص یاد بدی، میخوایم یه چیز آسون راحتی که حالا فرض بکنی که خیلی متداول هست و اینها که و حالا راحت تر میتونیم خلاصه وضعمون. حالا یکی اینه، یکی نه، بالاتره، یکی سعی بیشتر. هر کسی به هر مقداری که مایه بگذارد به همون مقدار میرسد. بعضی ها هستن اون نقطه بالا را میگیرن. این همونیست که مرحوم آقا میفرمودن من به کمتر از سلمان برای رفقای خودم قناعت نمی کنم. اینه، چون خودشون اینطور بودن، یعنی اون بالاترین حد که اون معرفت الهی است و اون معرفت الهی بدون مایه گذاری و بدون همت و بدون کوشش و بدون عمل 100% حاصل نخواهد شد. این چیز مسلمی است، قانون تربیت الهی و نظام خلقت هم همین اقتضا را می‌کند. نابرده رنج گنج مصر نمی شود. اینه. حالا هر شخصی بر طبق اون معرفتی که دارد و همتی که دارد به همان مقدار عمل می کنه. یکی 30%، یکی 40%، یکی 50%، و به همون میزان هم خواهد رسید. اینی که ایشون فرمودن اینها همه سیاهی لشکر هستن غیر چند نفر، نه اینکه اونا همه، فرض بکنی که منظور افرادی که خب اصلا نه فائده ای نه چیزی نه مترتبه، نه، اینها دارای مراتبی هستند، منتها بزرگان و اولیای الهی ما را تشویق به اون نقطه بالا می کنند و اون نقطه اطلاق، نقطه مطلق، به اون نقطه ما را دعوت می کنند و چیزی غیر از او نمی خوان برای ما. ولذا برای رسیدن به اونها هم خب انسان باید تلاش کنه، طبعا باید انسان زحمت بکشه، از خداوند باید مدد بخواد، باید توکل کنه، حتی الامکان سعی خودش را باید انجام بده، نگه این یک کار رو انجام بدم حالا راجب بقیهش نه، نه همون یک کار گیرت میندازه، نه همون یک کار سبب میشه برای که کار دوم نتونی انجام بدی. بارها اتفاق افتاده برای خود بنده که وقتی یک مراقبه ای را انجام ندم موجب سلب توفیق برای مراقبه بعدی شده. میگم ای کاش اون رو انجام میدادم تا اینکه این حساب دقیقه، خیلی دقیق، خیلی عمیق و خیلی ظریف. یه حرف بزنیم خلاف، اون موجب میشه برای اینکه یه توفیق از انسان سلب بشه. این قضیه. لذا در این ماه توصیه بزرگان مرحوم آقا به خصوص برای شاگردان این بود که وقتی که انسان صبح از خواب برمیخیزد یک کار بیشتر انجام نده و آن این که خود را در اون روز نبینه. خیلی کار راحت. یه دفعه مرحوم آقا میفرمودن که سلوک آقا این است که انسان، بله میفرمودن که بزرگان مراتب سلوک را تقسیم میکردن، یکی میگو 7 منزله، یکی میگو 40 منزله، یکی میگو 100 منزله، خواجه عبدالله انصاری 40 منزل. ولی بعضی آمدن کارو راحت کردن، گفتن یک قدم بر هر دو عالم نه، که گامی بیش نیست. گفتیم آقا تو همون یک گام پدرمون در میاد اینطور که بله سلوک همینه، یک قدم بر هر دو عالم، هر دو عالم را انسان به اهلش بسپارد. ولی این کار رو انسان میتونه با خودش انجام بده و تمرین کنه. صبح که از خواب بلند بشود خود را نبیند، خود را در اختیار خدا بگذارد، تصور کند که وجودش در اون روز، وجودش در قالب تن نگنجد. وجود وجود پروردگار است و او ملک برای پروردگار است و بنده پروردگار است. با این کیفیت و با این تفکر بیاد با مردم حرف بزنه، با زن و بچه حرف بزنه، با رفیق صحبت کنه، کارهاشو انجام بده. اگر حرفی بهش میزنن میگه خب به من نگفتن، چون من دیگه در اینجا قرار شد برای اینکه ما دیگه مال خودمون امروز نباشیم. آقا شما فلان عیبو داری؟ بله راست میفرمایید، درسته. اون قراره بر این است که دیگه آقا شما فلان خوبی داری؟ خوبی که مال ما نیست به اصطلاح. آقا راجع به شما اینو گفتن؟ بگن، به من نگفتن. ما خدمت مرحوم آقا بودیم، یه فردی از شاگردان ایشون که بعد هم به اصطلاح دیگه راه خودش را رفت آمده بود و یه حرفی پشت سر ایشون زده بود. اون اخویه ما، اخویه بزرگتر، گفته بود که آقا راجع به شما اینو گفتن. آقا فرمودن فلان این حرفو به من نزده، به این قبای من زده که اینجا آویزونه. به این قبای من زده، به من نخ، این حرف به من نخورده، اینا این قوا، بیا آیم این قوا رو در میارم اینجا آویزون میکنم. و این خیلی حرف، حرف عجیبه ها، که حرف به من نخورده تو چرا ناراحتی؟ این حرف رو به من نزده تو چرا الان داری هرس و جوش میخوری؟ اون از من یه قبا و امامه دیده و به خیال خودش داره این حرف رو به من میزنه، پس این حرف رو به لباس زده. خب لباس هم که آدم در میاره آویزون میکنه دیگه. پس خیلی کارو راحت کردن ها این بزرگان ها، خیلی راحت کردن. این قدم سخت نیست، منتها همت میخواد، همت میخواد که انسان به این مطالب عمل کنه و اثراتش رو خواهد دید. امیدواریم خدای متعال ما را موفق کند که در این اشهر حرم و در سایر اشهر و همیشه همون جور باشیم که مورد رضای اولیا و مورد رضای خود او خواهد بود. اللهم